سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه چهلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثنا در حديث 23 از کتاب شریف اربعین حدیث حضرت امام بود. این حدیث 23 عرض کردیم که در خصوص اصناف طالبان علمه، که اصناف طالبان علم رو امام صادق علیه السلام به 3 دسته تقسیم میکنن. 3 قسم طالب علم داریم که عرض کردیم این روایت با شرایط ما و گوینده و مخاطبین خیلی تطابق داره. در این اصناف طالبان علمی توضیح اجمالی دادیم تا اینکه بخش بخشش رو رسیدیم که هر بخشی چه شرایطی داره. صنف اول فرمودن که صنف یطلبه للجهل و المراء. یه صنفی از طالبان علم علم رو طلب می کنن برای جهل، برای مراء، برای جدال. فصاحب الجهل و المراء موذن ممار متعرض للمقال فی اندیت الرجال به تذاکر العلم. کسانی که علم رو طلب می کنند برای جدل و برای مرا، ویژگیشون یا صفتشون یا علامتشون اینه که باعث اذیت و آزار دیگران میشن، به دیگران آزار می رسونن، دیگران رو اذیت می کنن. اهل آزار و اذیت دیگران میشن با نوع سوالاتشون، با نوع اصرارشون، با نوع گیر دادناشون. فنموزن اصلا اذیت کننده است. رابطش با دیگران موجبات آزار و اذیت دیگران رو فراهم میکنه. بعد دوباره اشاره کردن که ممارن، خب خود عنوان بحث همین اهل مراء دیگه. دوباره میفرمد اهل مراء کیا هستن؟ دوباره میفرمد ممارن، دوباره اهل مراء. این که اهل مراء، یه مراء و جدل ظاهری داریم، اصرار بر این روحیه و جدل ظاهری تبدیلش میکنه به یک ملکه نفسانی و درونی. طرف به لحاظ نفسی و به لحاظ باطلی اهل جدل میشه. شاکله شخصیتیش یک شاکله جدلی میشه، یک شاکله شخصیتی غیر سلمی میشه و اهل مجادله است. بعد به دنبال این هست که در نشست هایی که تشکیل میشه، حالا مباحثه است، گهدهی، یه نشست میفرد فی اندیت الرجال، در جایی که مردانی میشینن، افرادی میشینن، جلساتی وجود داره، هی علت دوام میخواد به تذاکر العلم هی خودنمایی بکنه، هی مجادله بکنه که من بلدم، من میدانم، من بلدم. علت دوام با این روحیه جدلی توی جمع هی میخواد خودنمایی بکنه، هی اظهار فضل بکنه، هی به فضل دیگران اشکال بگیره، ایراد بگیره. علت دوام این یه صنف از طلابه. بفرمایید این نوع از مذاکره علم، این مذاکره علم نیست، این مذاکره جهله، این طلب علم نیست. شما داری با این مجادله چیزی بر علم و نورانیت خودت نمی افزایی، بلکه شما داری کاملا طلب جهل میکنی، داری برای خودت حجاب ایجاد میکنی، داری برای خودت پرده ایجاد میکنی، چون حقیقتی رو نمیخوای کشف کنی. شما یا میخوای طرف مقابلت رو ضایع بکنی با این مراء و جدال، یا میخوای فضل و برتری خودت رو به اثبات برسونی. وقتی که هدفت اینه که یا طرف مقابل رو ضایع بکنی که من از تو بهتر بلدم و تو بلد نیستی، یا میخوای فضل خودت رو که من خیلی بیشتر میفهمم و من تسلط علمی بهتری دارم نسبت به تو، حالا چه در مباحثه، چه در کلاس درس، چه در سوال جواب و امثال این موارد، میاد یه سوال از تو میپرسه، خب جواب سوال میدونه، فقط از این بابت میپرسه که بگه تو بلد نیستی ها، من بلدم، میگه نه این نیست جوابش، جوابش اینه که بهت میگم. و جوابش بلد بودی، خب چه دردی داشتی که مثلا فقط بگی که تو بلد نیستی و من بلدم این رو. فرمودی همیشه در مواجهه با دیگران یک چنین روحیه ای در فرد ایجاد میشه. خب این روحیه کجاش روحیه نورانیت، عالمیت، فهم، درک؟ میفرمود این طلب علم برای جهله. بعد میاد خودش رو متصف میکنه به صفت حلم و صفت الحلم. عجیبه، میفرماید یکی از ویژگی های کسانی که میخوان علم رو طلب کنن برای جهل اینه که تظاهر به حلم میکنن. نه این که شنیدن العلم و الحلم مقرونان، میگه فقط تذاکر علمی بکنیم متوجه نمیشن که من عالمم، بایستی یه جوری نشون بدم که منم خیلی سعه صدر دارم، خیلی حوصله دارم، خیلی صبورم، خیلی متانت دارم. تظاهر به متانت، تظاهر به حلم، تظاهر به سعه صدر، تظاهر به حوصله داشتن. فرما تظاهر میکنه به صفت الحلم، تظاهر به حلم میکنه. حقیقتاً به معنای واقعی کلمه حلیم نیست، صبور و بردبار و با سعه صدر به معنای واقعی کلمه اینجوری نیست، چون میفرماید این حلمش خالی از تقوا و ورعه. به صفت الحلم قد تسربل بالخشوع و تخلا من الورع. حتی این که مثلا اظهار خشوع و تواضع و اینا هم داره، خیلی کار سخت میکنه. یعنی یه آدمی چقدر باید فیلم بازی بکنه، هم خودش رو حلیم نشون بده، هم صبور نشون بده، هم با خشوع نشون بده، که فقط میخواد بگه من عالمم. و شکلش، قیافش، رفتارش، محاسنش، پوششش، نشستش، گفتارش، خلاص. حتی مثلا یا آقایی من میخوندم در احوالات یکی از علما، میگفتش که من رفتم یه مدرسه ای، خسته بودم تو حیات اون مدرسه نشستم، دیدم یک کسی خیلی با ادای صحیح حروف مثلا میگه سلام علیکم، خیلی ویژه. منم گفتم علیکم السلام، برگشتیدم کسی نیست، دوباره دیدم خیلی با عین عمیق‌تر و با کاف خیلی شدید، هی دوباره گفت سلام علیکم، خیلی از اعماق حلقش گفت. منم گفتم علیکم السلام و برگشتم. سه بار چهار بار تکرار شد این مسئله. گفت احساس کردم از این حجره که پشت سر منه یک کسی داره به من سلام میکنه. گفت بلند شدم، این پنجره حجره رو به حیات بود، دیدم یه طلبه بیچاره این داره تمرین میکنه، یا آینه بوده رد میشد از جلو آینه نگاه میگفت سلام علیکم، خیلی دوباره میرفت دوباره نگاه میکرد، هی دوباره به آینه داشت تمرین مثلا سلام کردن خیلی ویژه که چطور مثلا سلام علمایی بکنه، سلام عمیق طلبگی. ما هم سر کار بودیم گفتیم علیکم السلام یه بار دو بار سه بار، بنده خدا توی حال دیگه ای ما چه تصور میدیم. این که الان من تظاهر کنم به این که مثلا من عالمانه این کارم، من مثلا خیلی ویژه حلم دارم، صبر دارم، خیلی علمایی و آخوندی سلام میکنم، جواب میدم، سبحکم الله میگم، مساکم الله میگم، همین موارد رو هم مثلا فرمایید. این جهله، این صنف دارن اینجوری فکر میکنن جلوه های جلوه های علمایی خودشون رو اینطور میخوان تجلی بدن، این عین جهله. حالا چه خشوع به خرج بده خودش رو متظاهر به خشوع بکنه، متظاهر به خضوع بکنه، متظاهر به صفت حلم بکنه، بفرماید این جهله. قد تسربل بالخشوع و تخلا من الورع، از ورع خالیه. خب امام صادق میفرماید که چه عواقبی برش داره این رفتار و این صفت و این حالت. فدق الله من هذا خیشومه و قطع منه حیزومه، خداوند بینیش رو به خاک میماله و کمرش رو میشکنه چنین انسان رو، چنین فردی رو، که کنایه از این که آبرو برش نمیمونه، سرفکنده میشه، شرمنده میشه، آبروی براش باقی نمیمونه، اینکه بینیش به خاک مالیده میشه، سرفکنده میشه، شرمنده میشه، هیچ شأنی نداره، هیچ منزلتی پیدا نمیکنه، کمرش شکسته میشه، سر پا هم دیگه نمیتونه بیسته، سر نمیتونه بالا بگیره، نه شأن داره، نه منزلت، نه جایگاه، نه احترام، هیچی براش باقی نمیمونه. این عاقبت مرام و جدال و این تشبه به علما، تشبه تو خالی و خالی از واقعیت، یه چند سباهی ممکنه یه دکونی و بازاری و یه چیزی براش ایجاد بشه ها، بعضی هم هستن حالا دکون دارن، یه چند سباهی هست علی ظاهر، ولی دوام نداره، آخر و عاقبت به معنای واقعی کلمه نداره. از امیرالمؤمنین دو سه تا روایت تکمیلی برای همین مسئله. ایاکم والمراء والخصومه فانهما یمرضان القلوب على الاخوان وينبت عليهما النفاق. انسان دلش مریض میشه با مراء و دلش دل نفاق میشه، طبیعتش میشه طبیعت منافقانه، مبتلا میشه به مرض دروغی و مرض نفاق. انسان پرهیز بکنه از جلال کردن و مراء کردن، تهش منجر به نفاق میشه. امام صادق ایاکم والخصومه فانها تشغل القلب و تورث النفاق، دوباره دل مشغولی برای آدم درست میکنه، ثمرش هم میشه دوباره نفاق. از امام صادق از امیرالمؤمنین لا ينبغي للمرء المسلم ان يواخي الفاجر فانه يزين له فعله ويحب ان يكون مثله ولا يعينه على امر دنيا ولا امر معاده ومدخله اليه ومخرجه من عنده شيء عليه. این میگه از افرادی که چنین ویژگی هم دارن پرهیز بکنید. اصلا اینا به فجور کشیده میشن، به فسق کشیده میشن، ارتباط شما هم با چنین افراد شما رو به همین امراض مبتلا میکنه، گرفتارتون میکنه. یعنی آقا در همین حوزه علی‌الظاهر دینی، در همین جمع علی‌الظاهر طلبگی، اینجوری ها نیست که بگید آقا همه مسئول از عیب و ایراد و اشکال و اینها هستن. نه، میفرمایند تو همین جمع هم انتخاب کنید، مراقبت بکنید. شما دایی ندارید که به خودتون ضرر بزنید، برید بهترین رو انتخاب بکنید، با بهترین ارتباط برقرار بکنید. کسی اهل مراء و جداله باش ارتباط نزنید، برای شما ضرر داره، خودش مبتلا به نفاقه، همین رو هم به شما منتقل میکنه. بله، کمال مطلوب اینه که اینو اصلاحش بکنید، یعنی در این جمع دوستانه در یک فضای محبت آمیز شما یک چنین ایرادی عیبی از یک برادر مؤمنی میبینید، خالصانه قربتن الالله بری بگی برادر من شما این ضعف رو داری، این اشکال رو داری، به نظرم میاد قربتن الالله من دارم به شما میگم. این رفتار شما مصداق جداله، این رفتار شما مصداق مراه، این عواقب داره، هم برای خودت عواقب داره. من کمتر به نظرم میاد که ماها یک چنین حس وظیفه ای بهمون دست میده که اینطوری عمل بکنیم. حاضر میشیم که مثلا بریم پیش او یکی بگیم این فلانی خیلی اهل جداله، غیبت میکنیم، ولی این که یه بار خیلی قربتن الالله و مخلصانه رو در روی خودش بایستیم، قرار بگیریم بگیم فلانی تو این ضعف و این ایراد رو داری، این ضعف و این ایراد رو برطرف بکن از خودت. کمتر این حالت هست، این اشکال جمعهای مؤمنانه ماست، این اشکالی که من قربتن الالله به هم حجرهیم، به هم مباحثیم، به رفیقم، به کسی که به من نزدیکه، این رو بتونم خالصانه برای او منتقل بکنم، این کمتر اتفاق میفته. این یه هشدار و یه تذکر برای همه ما. بعد امام میفرماید پس وای به حال ما اصحاب مراء و جدال، از تذکر به خودشون شروع میکنه امام، میفرماید وای به حال ما طلبه ها که مصداق این بشویم که اصحاب مراء و جدال باشیم و ارباب هواهای نفسانیه و خصومات. تو دلهامون کینه و دشمنی و هواهای نفسمون موج میزنه. چقدر ما مبتلا هستیم به دست این نفس خبیث بی عاطفه. بپذیریم این اشکال رو، ما ضعف‌ها رو داریم، مبتلاییم به این وسوسه های این نفس، که این نفس هم خبیثه هم عاطفه نداره، به ما رحم نمی کنه، ما رو جهنم میبره، هیچ رحمی هم به ما نمی کنه، هیچ رحم، هیچ عاطفه هم به ما نداره، که دست از ما بر نمی داره تا در تمام نشعات و عوالم ما را هلاک کند این نفس، و هیچگاه در صدد اصلاح آن بر نمی آییم و پنبه غفلت در گوش کرده و از خواب سنگین طبیعت بر نخیزیم. وقتی میمیریم متوجه میشیم الناس و نیامون اضاماتون تبهون، فرمود همین حالا بیدار بشیم. خداوندا تا تو مصلح عباد و مالک قلوب هستی. وجود جمیع موجودات در ید قدرت توست و قلوب بندگان در تحت نفوذ اراده تامه تو. ما مالک خود و نفع و ضرر و موت و حیات خویشتن نیستیم. تو قلوب مظلمه و دلهای با کدورت ما را به نور افاضه خود روشن فرما و مفاسد ما را به فضل و عنایت خود اصلاح فرما و دستگیری از این ضعفای بیچاره بنما. یه خیلی امام خودش رو در این جایگاه قرار میده، اینقدر متواضعانه از خود درخواست میکنه که همه ما در این معرض این مملکات هستیم. این بخش و بخش بعدی انشاءالله در جلسه بعد اون بخش مربوط به فقره دوم و فقره سوم روایت که انشاءالله توفیق باشه جلسه و به حول قوه یعنی به خدمتون عرض بکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.